کردن و در این نمایشگاه تعدادی از آثار هنرمندان جوان افغانستانی را به نمایش گذاشتند. ضمن عرض سلام از آقای تاجیک می‌خوام که در مورد این نمایشگاه بیشتر توضیح بدن.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی. نمایشگاه فام آبی با هدف نشان دادن فرهنگ و هنر افغانستان و همبستگی بین هنرمندان افغانستان ایجاد شد. در نمایشگاه فام آبی ما حضور 24 هنرمند جوان افغانستانی را داشتیم که از تمام اقوام افغانستان بودند، اقوام هزاره، تاجیک، پشتون، قزلباش و اکثریت اقوام افغانستان هنرمنداشون به صورت مشترک در این نمایشگاه شرکت داشتند که ما اولا اتحاد و همبستگی خودمون نشون بدیم و دوما اتحاد و همبستگی و همدلی خودمون رو با ملت ایران نشون بدیم.
جناب آقای تاجیک، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی برای معرفی هنرمندان جوان ما چقدر میتونه مفید باشه و شما استقبال از این نمایشگاه را چطور دیدین؟
اتفاقاً استقبال خیلی خوبی از نمایشگاه فام آبی شد، هم از سوی شبکه‌های رسانه‌ای، خبرگزاری‌ها و مردم خوب ایران و هموطنان عزیزمون که به طوری به استقبال آورنده خوب بود که فضای ظرفیت نگارخانه ما جایی برای حتی یک تابلو هم نداشت و یک شخصی که بخواد اضافه از فضای نمایشگاه دیدن کنه. واقعا استقبال خوبی بود و ما دلگرم شدیم به آینده هنری افغانستان ما. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به ویژه در بحث هنرمندان جوان، تاکید من بر این بوده همیشه و هست که ما باید همیشه از هنرمندان نوپا و هنرمندان تازه‌کار و هنرمندان جوان افغانستان حمایت کنیم. هرچند که شاید آثار این عزیزان ضعیف باشند، ولی اگر حمایتی نکنیم و پشتیبانی این عزیزان نداشته باشن، هیچ موقع نمیتونن آثار فاخر رو خلق کنن. و ما با حمایت از این جوانا و هنرمندانی که به صورت مهاجر هستن به ویژه در ایران، میتونیم که با راهنمایی و دفاع از هنر این عزیزان بتونیم که آینده ای رو برای کشور افغانستان بسازیم. اگر ما حمایت کنیم همیشه از نسل جوان، میتونیم یک مسیر هدفمندی رو برای پیشبرد فرهنگ و هنر کشورمون انجام بدیم. و برگزاری چنین نمایشگاه‌های به ویژه در ایران باعث میشه که ما نوعی همدلی و همبستگی خودمون رو به ملت دوست و همسایه ایران انجام بدیم که همیشه در کنار ما بودن، همکاری کردن.
ما چندین مصاحبه با شما در برنامه‌های گذشته داشتیم راجع به آثار خودتان، راجع به نمایشگاه‌هایی که برگزار کردین. از اینکه جوان‌های ما بعد از خدا یک پشتوانه مثل شما دارن که دلسوزانه دارین کار می‌کنین، ما هم از طرف جوان‌ها از شما آقای تاجیک صمیمانه تشکر می‌کنیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
تشکر و سپاسگزارم از لطف شما. همیشه بارها گفتم که وظیفه هر شخصی به ویژه هموطنان عزیزمون که ما در هر کجای دنیا که باشیم فراموش نکنیم که اون وظیفه و خدمت خودمون رو به وطنمون انشاءالله که دست در دست هم بدیم تا آینده فرهنگی و هنری کشورمون رو خوب بسازیم و سهمی هم در آبادانی کشور عزیزمون و کشوری که در اون زندگی میکنیم داشته باشیم.
انشالله. تشکر از شما یک دنیا جناب آقای تاجیک. با امید موفقیت های بیشتر شما و باز هم مصاحبه داشته باشیم در مورد نمایشگاه ها و کارهای جدیدی که به یاری شما برای جوان ها برگزار میشه. باز هم سپاسگزار از شما.
تشکر، ممنون از لطف شما، از زمانی که در اختیار ما گذاشتید. عزیزان و شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی که صدای بنده رو میشنون، اگه تمایل دارن از این نمایشگاه رو دیدن کنن، این نمایشگاه تا 29 در فرهنگ سرای رازی از ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر دایره میتونن تشریف ببرن و از این آثار فاخر افغانستانی بازدید کنن.
بله، بسیار هم عالی. تشکر که یادآوری کردین. خدا یارو نگهدارتون.
خدا. دوستان عزیز، تا دقایق پایانی برنامه هستیم. من خدمتتان عرض بکنم که هفته آینده موضوعی که انتخاب کردیم، البته به پیشنهاد یکی از دوستان شنونده، موضوع زبان هست، چون که ما در هفته بعد روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را داریم. این موضوع انتخاب شده از طرف شما دوستان نازنین و سوالی که داریم است که چرا زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. در مورد موضوع زبان هر چیزی که به نظرتان میایه بر ما میتونین ارسال بکنین، هم از طریق پیامک هم از طریق صدایتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره.
گلانه
با هم بنشینیم، گاهی حرف از این پیش می آید که صداقت و راستی کم شده. گاهی هم از این حرف می زنیم که او قدیما پهلوان ها منش پهلوانی داشتن و با جوان مردی هایشان برای همه الگو بودن. بعضی وقتا هم از جوان مردی که از بعضی ها دیدیم صحبت میکنیم و قصه و اونجا ختم میشه که لازمه داشتن یک زندگی خوب و سالم صداقت هست. امام علی علیه السلام میفرمایند صداقت و راستگویی مرد و اندازه جوانمردیش میباشد. با پایان برنامه رسیدیم دوستان نازنین. انشالله که فردا که روز جمعه و رخصتی هست در کنار عزیزانتان یک روز بسیار خوب و خاطر انگیز داشته باشین، در صلح و آرامش به سر ببرین. ما که فردا برنامه نداریم، شنبه باز به خدمتتان به امید خدا خواهیم رسید. خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رد ادعای کشتار افراد ملکی در پنجشیر از سوی طالبان. خبرها از اجرای طرح جداسازی جنسیتی در رستوران‌ها و پارک‌های هرات. و اعتراف اردوی رژیم صهیونیستی به قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. طالبان در واکنش به گزارشات درباره شکنجه و کشتار افراد ملکی در پنجشیر این واکنش ها را رد کرد. در ادامه انتشار گزارش های مبنی بر بدرفتاری شکنجه و کشتار افراد ملکی به دست نظامیان طالبان در پنجشیر، مقام های محلی طالبان می گویند که هیچ بدرفتاری صورت نگرفته است و این ادعاها بی اساس هستند. در روزهای اخیر گزارشات زد و نقیزی در شبکه های اجتماعی از درگیری ها در پنجشیر، بغلان و تخار منتشر شده است. برخی چهره‌های سرشناس سیاسی و مقامات سابق افغانستانی این روزها در صفحات اجتماعی خود از کشتار افراد ملکی در این ولایات به دست نیروهای طالبان خبر می‌دهند. همچنین در واکنش به این اوضاع هشتگ نسل‌کشی تاجیک‌ها را متوقف کنید در صفحات مجازی گسترده شده و فعالان مدنی افغانستانی با انتشار تصاویری از این قتل‌ها از نهادهای حقوق بشری درخواست کمک کردند. وان بلاند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان و نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در واکنش به انتشار این گزارشات درباره وقایع ولایت پنجشیر ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف این روند شدند. در همین حال وزیر داخله پیشین افغانستان عملیات نظامی طالبان در پنجشیر و اندراب را نسل‌کشی خوانده و گفته است که طالبان روزی برای این نسل‌کشی محاکمه خواهند شد. مسعود اندرابی وزیر داخله پیشین افغانستان با اشاره به انتشار گزارشاتی از کشتار هدفمند تاجیکان به دست طالبان افزود: کشتار مردم ملکی، شکنجه اطفال و محاسن سفیدان، آتش زدن خانه ها و مزارعه باشندگان پنجشیر، اندراب و تخار در هیچ دین، آیین و فرهنگی نیست. و ای گفت هرچند طالبان غیر از جنایت در کارنامه چیزی ندارند، اما رهبران این گروه بدانند که آنان برای این نسل کشی محاکمه خواهند شد. یک گروه چریکی جدید با عنوان جمعیت نور در ولایت نورستان اعلام موجودیت کرده است. رهبران این گروه گفتند که تحت رهبری عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی، آماده مبارزه در برابر طالبان هستند. در روزهای اخیر دو گروه نظامی دیگر نیز برای مبارزه با طالبان اعلام موجودیت کردند. جبهه وطن دوست با کشتن 7 طالب و تصرف 1 پوسته و نیز گروه چریکی قطعه گرگ به رهبری عبدالرشید دوستم در ولسوالی برگه در ولایت بغلان در یک هفته اخیر فعالیت خود را آغاز کردند. پیش از این نیز در افغانستان گروه های نظامی کوچک و بزرگ دیگری علیه حکومت طالبان شکل گرفته است. منابع محلی در شهر هرات از جداسازی زنان و مردان در رستوران‌های این شهر خبر می‌دهند. با گفته این منابع، طالبان طرح تفکیک جنسیتی را در رستوران‌های هرات اجرا کرده است که بر اساس آن در بخش خانوادگی رستوران‌ها مردان اجازه صرف غذا ندارند. جزئیات این خبر را از همکارمان فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از استقرار حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، شماری از بانوان از برخوردهایی که با گفته آنان تبعیض جنسیتی است ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند در ولایتی مثل هرات که عموماً مسائل دینی و آموزه‌های اسلام برایشان ارزش خاصی دارد، چون این برخوردهای توهین به شخصیت بانوان است. فاطمه رضایی از شهروندان هرات گفت در 2 هفته گذشته به گونه متواتر برای زنان و دختران محدودیت وضع شده و نیروهای امارت اسلامی در این ولایت زنان را از پیاده گردی و ورزش در تنها پارکی که حضور زنان در آنجا پررنگ‌تر بود منع کردند. اشاره خانم رضایی به بخشی از پارک ترقی هرات است که در مرکز این شهر موقعیت دارد، مکانی امن برای پیاده گردی و ورزش زنان. بسیاری از زنان هرات از سالهای گذشته به این سو در فضای آزاد و دور از دید عموم در این پارک به ورزش می پرداختند، اما حالا این حضور به شدت کم رنگ شده است. از سوی دیگر شماری از زنان در هرات می گویند که این پارک تنها مکان امن و دور از چشم عموم برای حضور زنان بود. در 1 سال گذشته در قسمت‌هایی از مرکز شهر هرات از جمله پارک گوهرشاد بیگم مشهور به باغ زنانه، تخت سفر و پارک ترقی حضور زنان برای ورزش کردن پررنگ بود، اما حالا رفته رفته فضای این مکان‌ها از حضور زنان خالی شده و گفته می‌شود که بانوان از سوی نیروهای امارت اسلامی منع شدند. آقای مجیدی که در شهر هرات به کار رستورانداری مصروف است میگوید از 1-2 روز گذشته به این سو سختگیری‌های از جانب نیروهای محلی امارت اسلامی مبنی بر حضور زنان در رستوران‌ها نیز دیده شده است. و اظهار داشت منصوبان اداره امر به معروف و نهی از منکر در یک اقدام تازه به تمامی رستوران‌ها در مرکز شهر هرات به گونه شفاهی هشدار دادند که پس از این هیچ رستورانی حق ندارد برای زنان و مردان در یک مکان سرویس دهی کنند. مجیدی خاطرنشان کرد بر اساس این دستور باید بخش مردانه و زنانه جدا باشد و زن و مرد حق ندارند در رستوران‌ها بر سر یک سفره غذا میل کنند. این شهروند هرات تصریح کرد این دستور در حالی صادر شده که به صورت عموم فضای مردانه و بخش خانوادگی تمامی رستوران‌های هرات جداست، به گونه‌ای که به هیچ یک از افراد مجرد اجازه ورود به بخش‌های خانوادگی داده نمی‌شود. سهیلا کریمی مربی ورزش بانوان در هرات هم در این باره ابراز نظر کرده و گفته است در هرات بیشتر از 100 رشته ورزشی برای زنان از جمله زنان معلول وجود داشت، اما حالا تنها نام‌های این رشته‌ها باقی مانده است. کریمی با بیان این که اداره تربیت بدنی ولایت هرات در اولین روزهای حاکمیت امارت اسلامی اعلام کرد که پس از این دختران در رشته‌های ورزشی تمرین نکنند، اظهار داشت منصوبان امنیتی تاکید کردند که دختران نباید در ژیمنازیوم‌های ورزشی و باشگاه‌ها حضور داشته باشند. از همین رو حالا برخی از زنان ورزشکار یا خانه نشین شدند و یا افغانستان را ترک کردند. یک بانوی ورزشکار در هرات گفت که مقام‌های تربیت بدنی ولایت هرات از مربیان آنان خواستند تا دیگر از دختران نخواهند که برای تمرین رشته‌های ورزشی حضور یابند. این خانم که به قول خودش چندین سال از ورزش می‌کند اظهار داشت تنها امید و دلخوشیشان در افغانستان ورزش بود که حالا آن هم از زنان سلب شده است. اما از سوی دیگر مقام‌های محلی امارت اسلامی در هرات این گفته‌ها و نقل قول‌ها را رد کرده و می‌گویند هیچ محدودیتی بر فعالیت‌های اجتماعی زنان وضع نشده و فقط اصلاحاتی در این زمینه‌ها آن هم برای آسایش فکری و روانی زنان صورت گرفته است. آنان تاکید می‌کنند امارت اسلامی هیچ مانعی بر سر راه بانوان ایجاد نخواهد کرد و زنان از همه حقوقشان در پرتو دستورات دین مقدس اسلام برخوردار خواهند بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفت که امیدوار است افغانستان به محل فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا تبدیل نشود. او تصریح کرد که آمریکا اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و آماده عملیات ضربتی علیه تهدیدات تروریستی است. میلی گفت: ما افغانستان را زیر نظر داریم. جزئیات را نمیگویم که چگونه، با چه شکل و با چه مکانیزمی، اما در صورت مشاهده تهدید از خاک افغانستان ابزاری برای انجام عملیات ضربتی داریم. او تاکید کرد که واشنگتن نمیخواهد افغانستان هرگز سکویی برای تروریست‌ها و حمله به ایالات متحده تبدیل شود. این جنرال بلندپایه آمریکایی در مورد نوع عملیات نظامی علیه تهدیدات تروریستی توضیح نداد، اما در اوایل آوریل تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی یک انبار سلاح طالبان در هلمند را نابود کردند. همچنان آمریکا برای حمله به پناهگاه‌های القاعده و طالبان پاکستانی از تیاره‌های بدون سرنشین به کرات استفاده کرده است. وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان اعلام کرد که سهم این کشور در مراسم حج تمتعی امسال در مقایسه با سالهای پیش کمتر شده است و زمان برای انتظار متقاضیان ثبت نامی بیشتر شده است. فضل محمد حسینی، رئیس روابط عمومی وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، اعلام کرد افراد بالای 65 سال سن شامل مراسم حج امسال نمی‌شوند. حسینی بدون اشاره به سهمیه زائران خانه خدا در ادامه افزود سهمیه اعزام زائرانی که ثبت نام کردن بر اساس جمعیت هر ولایت است. رئیس روابط عمومی وزارت ارشاد افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که روند گرفتن روادید نیز امسال به شکل برخط انجام می شود. عربستان سعودی شروطی از جمله نبودن افراد بالای 65 سال و داشتن گواهی دریافت واکسن اعلام کرده است. با نزدیک شدن به برگزاری مراسم حج، وزارت داخلی افغانستان نیز اخیراً از تسریع روند توزیع گذرنامه به متقاضیان مراسم حج خبر داد. شماری از مردم افغانستان با اعمال محدودیت و کاهش سهمیه حج افغانستان توسط عربستان انتقاد کرده و خواهان افزایش سهم کشورشان شدند. آمریکا در پی افزایش نگرانی‌های فزاینده امنیتی درباره اوضاع افغانستان در مرز تاجیکستان با این کشور تأسیسات نظامی ایجاد می‌کند. جان مارک پامیرشایم، سفیر ایالات متحده در نشست اخیر خود به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک کشورش با تاجیکستان از ساخت پایگاه و پسته مرزی و ارائه پهپادهای شناسایی به تاجیکستان خبر داد. مارک پامیرشای مفزود ساخت پایگاه جدید برای وزارت دفاع تاجیکستان در مرز مشترک با افغانستان و ازبکستان 30 میلیون دلار و تأسیس یک پسته مرزی در مرز تاجیکستان با افغانستان 3 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. وی ادامه داد ایالات متحده همچنین قصد دارد 7 پسته مرزی را در تاجیکستان تعمیر و بازسازی کند. مارک پامیرشایم گفت به زودی توافقنامه 20 میلیون دلاری برای فروش پهپادهای پوما با تاجیکستان با هدف تقویت نظارت بر حریم هوایی مناطق مرزی میان دو کشور نهایی خواهد شد. وی با اشاره به بالگردهای دولت پیشین افغانستان که پس از سقوط کابل به تاجیکستان منتقل شدند تاکید کرد که آمریکا این تجهیزات را به حکومت طالبان تحویل نمی‌دهد. ساخت و ساز پایگاه مرزی با سرمایه گذاری ایالات متحده در تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً پارلمان تاجیکستان توافقنامه این کشور با روسیه را در مورد ارائه کمک بلاعوض 1.1 میلیون دلاری مسکو برای ساخت و ساز پسته مرزی در مرز این کشور با افغانستان تصویب کرد. استفاده از ظروف خارجی بازار صنعت دستی را در کندوز آسیب زده است. جزئیات را از سمیع الله خاوری همکار ما بشنوید.
استفاده از ظروف خارجی بازار صنعت دستی را در کندوز آسیب زده است. شماری از صنعتکاران گلالی در ولایت کندوز با ابراز نگرانی از ورشکست شدن این صنعت میگویند از یک سو فقر و ناداری و از سوی دیگر استفاده مردم از ظروف خارجی سبب شده است تا آنان درآمدهایشان را از دست بدهند. به گفته آنان تا چند سال قبل صنعت گلالی در این ولایت رونق خوبی داشته است و مردم تنور، گلدان و کاسه های گلالی را برای آنان فرمایش می دادند تا به بهترین شکل ممکن برای مشتریانشان بسازند و بازارشان نیز رونق داشته است. اما اکنون داش و ظروف وارداتی باعث کمرنگ شدن بازار گلالی در این ولایت شده است. اینجا در یک از جاده های ولایت کندوز صنعتکاران کلالی مصروف ساخت تنورهای وطنی، گلدان و چیزهایی که از گل ساخته می شود هستند. حلیم یکی از کلالی کاران در شهر کندوز است. او می گوید کاری آنان در مقایسه با چند سال پیش کمرنگ شده است و مردم بجای خرید از تنورهای وطنی از داشها و ظروفهایی که از بیرون افغانستان وارد می شود استفاده می کنند. او اضافه میکند اگر حکومت کنونی با صنعتکاران همکاری نکند ممکن کار این صنعت در کندوز به سقوط مواجه شود که در این صورت راه جز ترک این شغل ندارند.
شاید اگر دولت امرای ما کمک نکنه شاید هم سقوط کنم. مجبور ما یکم کار دیگر بگیریم. اگر این کار نچلا مجبور اعلام کنیم یکم کار دیگر شروع کنیم.
اسدالله مدت 12 سال می شود که مصروف ساخت ظروف گلالی در ولایت کندوز است. او می گوید اکنون مردم تنها ساخت تنور و گلدان را فرمایش می دهند و ساخت ظروف ها و سایر چیزهایی که از گل ساخته می شود به رکود مواجه شده است. اسدالله همچنان می گوید در زمان حکومت پیشین نیز وضعیت صنعت گلالی در این ولایت همین گونه مزه اش را از دست داده بود که هنوز این روند ادامه دارد و کدام نهادی با آنان در این بخش کمک نکرده است.
Good.
اما مسئولان صنعت و تجارت کندز میگویند هنوز هم بازار ساخت و استفاده از تنور و گلدان در این ولایت گرم است و آنان تلاش دارند تا صنعت گلالی را همچنان رشد بدهند. رئیس صنعت و تجارت کندز میپذیرد که مشکلات اقتصادی مردم بنابر تحولات اخیر بیشتر شده است، اما تأکید میکند که تلاش ها برای رونق صنایع و تولیدات داخلی جریان دارد. رئیس صنعت و تجارت کندز میگوید صنعت گلالی در کندز ریشه تاریخی دارد. او میافزاید رشد صنعت روس باعث شده است تا بازار صنعت گلالی در این ولایت کم رنگ شود.
صنعت گلالی یک صنعت بسیار سابقه در ولایت کندز بوده، سابقه تاریخی دارد. البته امروز کشورها در جان پیشرفت کرده و صنعت ها همچنان بر رو به پیشرفت بوده و چیزی تولیدی که صنعت گلالی میکنه از کشورهای خارج البته به مود روز و به تولید امروز وارد کشور میشه و همچنان ارزان‌تر به دسترس مستهلکین ما قرار میگیره. از اون لحاظ فروشات صنعت کلالی یک اندازه کمتر شده و همچنان کلالی در قسمت فروش تنور و گلدان نگاه امسال رونق خوبی داشته.
این نگرانی ها در حالی صورت میگیرد که تحولات اخیر فشار عظیمی را برای مردم این کشور در بخش اقتصادی وارد کرده است که اکنون به باور صنعتکاران جنگ ها و عدم امنیت در سالهای پسین و همچنان تحولات اخیر در کشور مشکلات اقتصادی آنان را چند برابر افزایش داده است. سمی خاوری، رادیو دری، کندز.
امیر قطر برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به منظور دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد و مورد استقبال محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت. امیر قطر به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است. گفتگوی دو جانبه رؤسا و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور و مصاحبه مطبوعاتی مشترک سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از برنامه‌های این سفر یک روزه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران فوریه 2022 به دعوت رسمی امیر قطر و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر کرد که در آن سفر 14 سند همکاری بین ایران و قطر به امضای مقامات دو کشور رسید. قطر یکی از کشورهای هدف و با اولویت در سیاست خارجی ایران است و مرور تاریخ رابطه دو کشور هم نشان می‌دهد مناسبات این دو کشور همواره عمیق و رو به رشد بوده است. اردوی رژیم صهیونیستی بعد از انجام تحقیقاتی درباره کشته شدن خبرنگار شبکه الجزیره در شهر جنین اعتراف کرد او با گلوله‌های نظامیان صهیونیست ترور شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با یورش به جنین در کرانه باختری رود اردن شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره را در حالی که جلیقه خبرنگاری به تن داشت به شهادت رساندند و علی سموری تهیه کننده این شبکه را زخمی کردند. روزنامه هارتس بامداد امروز گزارش داد اردوی رژیم صهیونیستی بعد از تحقیقات درباره ترور ابو عاقله اذعان کرد که مرمی‌های نظامیان صهیونیست باعث شهادت وی شدند. طبق این گزارش بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد یکی از نظامیان یگان مخفی دوف دیوان در فاصله 100 تا 150 متری محل شهادت ابو عاقله مستقر شده و طی عملیات نظامی ده‌ها مرمی به محل حضور وی فیر کردند. هارتس در ادامه گزارش داد برخی از مرمی‌های فیر شده اساکر یگان دوف دیوان به سمت شمال محلی که شیرین ابو عاقله حضور داشت برخورد کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی تاکنون صدها خبرنگار توقیف، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیراً اعلام کرد هدف رژیم صهیونیستی از انجام اقدامات خصمانه علیه خبرنگاران جلوگیری از افشای جنایات این رژیم ضد مردم مظلوم فلسطین است. پیکر شهید شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه تلویزیونی الجزیره با حضور گسترده مردم و مقامات فلسطینی در کرانه باختری رود اردن تشییع شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مراسم تشییع پیکر شیرین ابو عاقله گفت ما به مجرمان اعتمادی نداریم و فوراً به دادگاه کیفری بین‌المللی رجوع خواهیم کرد. محمود عباس اشغالگران اسرائیلی را مسئول کامل ترور شیرین ابو عاقله دانست و تصریح کرد این خبرنگار جان خود را در دفاع از ملت خود فدا کرد و او صدایی صادقانه و ملی بود که در دورنج شهیدان و اسیران در الاقصا و اردوگاه ها و تحصن ها و نیز اخبار یورش های صهیونیست به شهرهای فلسطینی را بازتاب داد. واکنش های بین المللی به ترور شیرین ابو عاقله همچنان ادامه دارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که از کشته شدن شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی آمریکایی تلویزیون الجزیره وحشت زده شده است. گوترش همه حملات به خبرنگاران و کشته شدن آنها را محکوم و تاکید کرد که روزنامه نگاران هرگز نباید هدف خشونت قرار گیرند. ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران در مقر این سازمان در نیویورک گفت تحقیقات کسانی را که در ترور شهید ابو عاقله مجرم هستند نمیپذیرد. رشیده طلایب عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت شیرین ابو عاقله به دست دولتی کشته شد که بدون هیچ گونه مسئولیتی از جانب کشور ما کمک مالی بی قید و شرط دریافت میکند. طلایب خطاب به دولت مردان آمریکایی گفت کسانی که در کنار آپارتاید و نجات پرستی رژیم اسرائیلی ایستادند چه زمانی خواهند گفت که این کار دیگر بس است. آندره کارسون سناتور آمریکایی نیز گفت آمریکا باید دولت اسرائیل را مسئول آنچه رخ داده است و خشونتی که مرتکب می شود بداند. میشل باشله کمیساریای عالی حقوق بشر نیز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت ما از کشته شدن روزنامه‌نگار فلسطینی شیرین ابو عاقله هنگام پوشش خبری عملیات نظامی اسرائیل در جنین وحشت زده شدیم. این مقام ارشد سازمان ملل اظهار داشت ما خواهان انجام تحقیقات مستقل و شفاف در مورد کشته شدن او هستیم و مسئولیت از مجازات باید پایان یابد. سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرد دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید راه را برای آشکار شدن عدالت و حقیقت هموار کند. باید به فرار از مجازات که ادامه این جنایات را تشویق می‌کند پایان داد. عفو بین‌الملل افزود چند نفر دیگر باید کشته شوند تا جامعه بین‌المللی برای بازخواست جنایات اسرائیل علیه بشریت اقدام کند. وزارت خارجه اسپانیا نیز ترور شیرین ابو عاقله را به شدت محکوم کرد و تحقیق در مورد آن و احترام به آزادی مطبوعات و فعالیت روزنامه نگاران را خواستار شد. دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه اعلام کرد نیروهای رژیم اشغالگر می‌خواهند صدای حق و حقیقت و آزادی و صدای مدافعان از عدل و عدالت انسانی را در نطفه خفه کنند و برای رسیدن به این هدف با تجاوزات خود به جنین ادامه می‌دهند. اتحادیه عرب کابینه رژیم اشغالگر را مسئول این جنایت و جنایت وحشتناک دانست، جنایتی که می‌طلبد دادگاه بین‌المللی وارد عمل شود و عاملان آن تحت پیگرد قرار گیرند و در برابر دادگاه بین‌المللی حاضر شوند. آن لینده وزیر امور خارجه سویدن گفت ما از قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره بسیار متاسفیم و خواستار تحقیقات جامع هستیم. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز در بیانیه کشته شدن شیرین ابو عاقله را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت پاکستان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل که همچنان به درگیری تنش و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند اقدامی فوری انجام دهد. هشت و شبی عراق دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گردانهای قدس، شاخه جنین، جنبش جهاد اسلامی، جنبش المجاهدین فلسطین، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش حماس، جبریل الرجوب، دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح، شورای قانونگذاری فلسطین و شبکه المیادین نیز کشته شدن شیرین ابو عاقله توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل را محکوم کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته ترور شیرین ابو عاقله را به شدت محکوم کرد. سخنگوی کرملین الحاق فنلند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تهدید برای امنیت روسیه دانست. موضوع عضویت فنلند در ناتو که 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، طی ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده است. همپیمانان ناتو انتظار دارند که فنلاند و سویدن ظرف چند روز آینده برای پیوستن به این ائتلاف درخواست دهند و به سرعت با آنها عضویت در ناتو اعطا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در گفتگو با خبرنگاران خاطر نشان کرد مسکو پیامدهای این اقدام را در راستای تامین امنیت خود مورد بررسی قرار خواهد داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین هشدار داد اقدام فنلند در این باره دلیلی برای پاسخ متقارن روسیه فراهم می‌کند. این در حالی است که ساولی نینیسته رئیس جمهور فنلند روز گذشته با وجود هشدارهای روسیه مدعی شد عضویت احتمالی فنلند در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو علیه هیچ کسی نخواهد بود. در همین حال صدر اعظم جرمنی با هشدار به اروپا در مورد پیامدهای جنگ اوکراین گفت پیامدهای این جنگ 100 سال باقی خواهد ماند. اولاف شولتز در کنفرانس خبری در برلین با مقایسه جنگ اوکراین با وضعیت کشورش در جنگ جهانی دوم تصدیق کرد افرادی که در جرمنی زندگی می‌کنند به خوبی اطلاع دارند که بمب‌های جنگ دوم جهانی هنوز کشف و خنثی می‌شوند و تهدید نسبت به انفجار بمب‌ها همچنان وجود دارد. شولتز سپس هشدار داد اوکراین هم اکنون باید خود را برای یک مبارزه 100 ساله در برابر تبعات این جنگ آماده کند. این در حالی است که برآوردها در سازمان ملل متحد نشان می‌دهد نشانه‌ای مبنی بر آتش بس و پایان بحران اوکراین دیدن نمی‌شود. گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیمای ایران را از نیویورک در این باره بشنوید.
سازمان ملل میگوید فعلا امکان برقراری آتش بس در اوکراین وجود ندارد. منتقدین از دبیر کل میپرسند پس چرا به دیدار پوتین رفتی؟ گوترش میگوید حفظ خطوط ارتباطی با روسها مهم است. مدیر اطلاعات ملی امریکا پیش بینی کرده جنگ از مرزهای اوکراین فراتر می رود و گفته درگیری طولانی مدت و شدیدتر خواهد شد. یعنی آتش به این زودی ها خاموش بشو نیست. یعنی همان جنگ جهانی سوم، وقتی حتی چک هم رسما اعلام کرده بیش از 100 نظامی به کمک اوکراین فرستاده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان تشکر کرده که 40 میلیارد کمک مالی برای اوکراین تصویب کردند. می شود چقدر؟ معادل 5% از کل بودجه امنیت ملی امریکا در 2022. هفته آینده سوئد و فنلاند همزمان برای عضویت در ناتو درخواست رسمی می دهند. سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید ناتو و امریکا در حال قربانی کردن اوکراین هستند. خبر قابل تأمل اینکه ایلان ماسک از حمله سایبری روس‌ها به اینترنت ماهواره استارلینک خبر داده. به گزارش سازمان ملل بیش از 8 میلیون نفر از اوکراینی‌ها از خانه خود گریختند. اینجا در شورای امنیت سازمان ملل هفته یکی دو بار نشست‌هایی با موضوع بحران اوکراین برگزار میشه. جلسه‌هایی که البته خروجی خاصی نداره به جز فضاسازی رسانه‌ای. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک سازمان ملل متحد.
رد ادعای کشتار افراد ملکی در پنجشیر از سوی طالبان. خبرها از اجرای طرح جداسازی جنسیتی در رستوران‌ها و پارک‌های هرات و اعتراف اردوی رژیم صهیونیستی به قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره. واکنش ها به شهادت شیرین ابو عاقله به دست نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در همین حال آقای کلانتری کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید که رژیم صهیونیستی حمله به خبرنگاران را در حالی شدت داده که این روزها جامعه صهیونیستی روزهای ناآرامی را سپری میکند و این رژیم با چالش های امنیتی زیادی روبروست.
همونطوری که مستظر هستید ما رژیم صهیونیستی رو یک پادگان امنیتی با سیستم های مداربسته میدونیم که تمام خیابون های این رژیم تحت کنترل دوربین های مداربسته است. با این ضریب امنیتی و با این تلاش های کاملا بسته امنیتی که در داخل رژیم صهیونیستی اعمال میشه شاهد بودیم که در طی ماه مبارک، از آغاز ماه مبارک رمضان تا امروز که من در خدمت شما هستم، 19 صهیونیست به هلاکت رسیده و این در واقع نشان دهنده شکننده بودن امنیت رژیم صهیونیستی و ژله‌ای بودن امنیت رژیم صهیونیستی است. کما اینکه 14 صهیونیست در کف خیابان‌های تل آویو ترور شدند و 3 صهیونیست هم که طی دو سه روز گذشته در شرق تل آویو به هلاکت رسیدند، این نشان دهنده زوال رژیم صهیونیستی و در واقع نابودی رژیم صهیونیستی است. هم در حوزه سیاست دچار یک نابسامانی‌ها و یک اختلافاتی هستند، لذا رژیم صهیونیستی در اوج فساد اقتصادی که در کابینه این رژیم حاکم است در آستانه فروپاشی قرار داره و اگر یکی از در واقع اعضای کابینه به هر دلیل یا استعفا بده یا خودش یا برکنارش کنن، کابینه آقای نفتالی بنت در آستانه سقوط قرار میگیره. بنابراین رژیم صهیونیستی برای فرار به جلو از مشکلات داخلی که در داخل رژیم هست و برای اینکه توجه صهیونیست‌ها و مردم این رژیم رو از مشکلات داخلیش متمرکز بکنه به بحث فلسطین، طی چند روز گذشته گسترش شرکای صهیونیستی نشین رو به شدت تشدید کرده. شرکای صهیونیستی نشین در واقع 4 مرحله داره اگه ما بخوایم به تاریخش برگردیم، البته به دهه 70 و 80 میلادی برمیگرده، اما اوجش در همین 4 مرحله است که من عرض می‌کنم. مرحله اولش بلافاصله بعد از جنگ 6 روزه در سال 1963 بود و مرحله دومش بعد از صلح اسلو در سال 1993 بود و مرحله سومش هم در واقع همین معامله قرن بود، حدود 9 سال پیش 8 سال پیش در 2014 و 2015، و مرحله جدیدش هم که اخیراً آغاز شده. علتش اینه که رژیم صهیونیستی از یک پارچگی در واقع فلسطین به شدت هراس داره و به خاطر اینکه فلسطین یک پارچه شکل‌گیری نشه و شکل نگیره، به دنبال توسعه شرکای صهیونیست نشین است که طبق طرحی که داره 4000 در واقع واحد قرار ساخته بشه که تا الان حدود 700,000 نفر صهیونیست نشین در 250 شهرک ساکن هستند و این قابل افزایش است تا 4,000 واحد مسکونی در شهرک‌های صهیونیست نشین که به دنبال در واقع عرض کردم ایجاد گسست جغرافیایی در سرزمین‌های فلسطین، بخصوص در طول یک ماه گذشته که در طول تاریخ فلسطین ما شاهد این همگرایی بین گروه‌ها نبودیم. حماس، فتح، احرار، گروه های مردمی، حتی عرب های ساکن فلسطین که بعضن شناسنامه اسرائیلی هم داشتن، در طول ماه مبارک رمضان یک همافزایی و همگرایی بین اینها ایجاد شد تا تونستن 3 مرحله در واقع عملیات علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن. گروه های فلسطینی ابتدا فقط کارهای تدافعی در مقابل سربازای رژیم صهیونیستی انجام میدادن، یعنی وقتی که سربازای رژیم صهیونیستی به قدس و مسجد الاقصا حمله میکردن، اینا فقط میتونستن در مقابل اینا دفاع کنن. بعد که تقویت شدن، اقدامات تثبیتی را در جوار مرزها انجام دادن. امروز دیگه اقدامات مقاومت تهاجمی را انجام میدن، در واقع یک رشته عملیات‌های تهاجمی در قالب مقاومت از آغاز ماه مبارک رمضان آغاز کردن که درگیری‌ها رو از کنار خیابان‌ها از کنار اسخایی می‌کنن مرزهای رژیم صهیونیستی به داخل خیابان‌های رژیم صهیونیستی کشوندن که نقطه آغازینش همین هلاکت 19 نفری بود که عرض کردم. حالا در حوزه تاکتیک هوایی تغییراتی هم داشتن که این انشالله میتونه یک آغازگر خوبی باشد برای نابودی رژیم صهیونیستی.
پایان این بخش خبری 7:30 دقیقه خبرهای پایانی امروز رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر امیر قطر به تهران و وضع محدودیت‌های تازه بر فعالیت زنان در ولایت هرات از سوی طالبان. امیر قطر صبح امروز وارد تهران شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که صبح امروز وارد تهران شده بود، توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مجموعه سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در بدو ورود امیر قطر به تهران با اشاره به سطح روابط مناسبات دو کشور از مواضع قطر در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین المللی به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. و همچنین با اشاره به حضور صهیونیست‌ها در منطقه و شهادت خبرنگار الجزیره توسط رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی، مواضع دولت قطر را در این خصوص ارج نهاد. مخبر بر گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانبه و منطقه تهران و دوحه و نقش این روابط در توسعه صلح، ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد و خواستار توجه به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی و مستحکم توصیف کرد و ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، دیدارهای خود با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را پر اهمیت توصیف کرد. اما یکی از موضوعاتی که میتواند در سفر امیر قطر به ایران مهم باشد، بررسی وضعیت افغانستان است. تحلیلی بشنوید از دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مجلس و آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
اولا که قطر بخش از نمایندگی سیاسی طالب ها به صورت واضح و شفاف که یک سال گذشته انجام داد. علاوه بر این که جلسه دایر می شد، قطر همیشه تلاش می کرد تا حوزه گسترش مبادله دیپلماتیک طالب ها با کشورهای دیگر بهتر باشه. خصوصا روابط آمریکا و طالب ها به یک گونه مدیریت بکنه، همونطوری که نمایندگی سیاسی یا حفاظت منافع آمریکا در منطقه به قطر داده شده، 100% یک از برنامه های کلان حل موضوع مسئله طالب ها و بحران عدم شناسایی و مشروعیت بین المللی طالب ها هست. اما از آن که قطر نمیتواند از مستوای منافع آمریکا عدول بکند، فکر نمی کنم جانب تهران بتواند جانب تهران قناعت بده و همدیگر در یک شگرد سیاسی غیر قانونی تزر با طالب ها رابطه دیپلماتیک خود توسعه بدن و تعمیق ببخشند. دلیلی که قطر نمیتواند از دایره منافع آمریکا پا قدم بیرون بگذارد، اما ایران کشور مستقل و میتونه در بخش سیاست های خارجی خود خودش مستقل عمل بکند. از جانب دیگر ایران پیوندهای تمدنی و زبانی بزرگ با کتله از مردم افغانستان داره که نمیتونه در مناسبات آینده در نظر نگیره. اگر بحث جمهوری اسلامی ایران را آغاز بکنه و آجندهای مهمشان ایجاد حکومت فراگیر و همشمول و منظور تأمین امنیت بخش بزرگی از جامعه افغانستان در ساختار نظام آینده باشه، حتما میتونه قطر تطمیع بکنه به ای که او هم از مناسبات در این استفاده بکنه و طالبها بیشتر فشار بیاره. به هر عنوان منافع ایران با منافع قطر در حوزه افغانستان کاملا متفاوت است. قطر دنبال منافع خود برای بهتر انجام دادن نقش در مدیریت امنیت منطقه‌ای است و هیچ گونه راهی با کسلات و اجتماعات دیگر در درون افغانستان نداره و مشترکات هم. اما جمهوری اسلامی نمیتواند از مشترکات که با بخش کلان از مردم افغانستان داره دورتر فکر بکنه. لذا ایران میتواند قطر قانع بس که حکومت موجود همشمول نیست، تامین امنیت انجام نخواهد شد، امنیت ملی در افغانستان وابسته به گسترش دائره انسجام سیاسی درونی هست که مشروعیت داخلی ضرورت دارد، هیچ به هیچ عنوان جنگ های موجود در افغانستان در راستای پیوند دادن هویت های پراکنده و گسسته نیست، بلکه بیگانگی ها را عمیق‌تر ساخته. اگر این جنگ ها ادامه پیدا کند با اداره امارت هم که امروز توپ به میدان آنها هست نتوانند از این موقعیت استفاده بکنند، افغانستان به یک بحران عمیق جنگ داخلی فرو خواهد رفت که معلوم نیست سرنوشت عاقبتشان چی خواهد شد.
خب این تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر امیر قطر به تهران و تأثیری که میتونه این سفر در ارتباط با مسئله افغانستان داشته باشه با توجه به نفوذی که قطری ها روی طالبان دارن. اما دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس ایرانی مسائل سیاسی و روابط بین الملل، هم نگاهی داره به بحث سفر امیر قطر به تهران، از جمله موضوع طالبان و تأثیری که قطری ها بر طالبان دارد.
امیر قطر امروز وارد تهران شد و با آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، مذاکره داشت. به نظر میاد این سفر حائز اهمیت ویژه‌ای هست، به دلیل اینکه اولین سفر امیر قطر در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی هست و با توجه به رویکردی که در دولت جدید در زمینه سیاست خارجی تحت عنوان سیاست همسایگی در پیش گرفته، اولویت به ارتباط با همسایگان و گسترش روابط با اونها در همه زمینه‌ها داده شده. خب کشور قطر دارای پتانسیل بسیار زیادی هست، از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع در جهان محسوب میشه و به رغم وسعت اندکش اما در معادلات منطقه‌ای نقش مهمی ایفا میکنه. مسلماً با توجه به نفوذ قطری‌ها در طالبان، با توجه به اینکه به هر حال مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و منجر به یک توافقنامه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شد. خب الان ما انتظار داریم که به هر حال در تعاملات و مذاکرات دو جانبه مسائل و مطالبات ایران از طالبان با امیر قطر در میان گذاشته بشه و از اون خواسته بشه که در واقع از نفوذ خودش در این زمینه استفاده کنه. ولی مسئله مهمتر اینه که قطر خودش رو تا حد زیادی مدیون و وامدار جمهوری اسلامی ایران میدونه. در سال 2015 بود اگر اشتباه نکنم که عربستان، امارات، بحرین و مصر یک نوع ائتلاف علیه قطر تشکیل دادن و مخصوصا سه کشور عربستان و امارات و بحرین اقدام به محاصره هوایی، دریایی و زمینی قطر کردن. و اگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارائه فضای پروازی برای هواپیماهای قطری و همچنین ارائه انواع کمک‌ها از کمک‌های محصولات غذایی تا غیره نبود، به هر حال قطری ها دچار مضیقه خیلی سختی می شده. من فکر می‌کنم که قطر قدر روابط با ایران رو الان می دونه و تلاش می‌کنه برخلاف برخی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس که متاسفانه هنوز هم اقدامات خصمانه یا مواضع خصمانه علیه ایران اتخاذ میکنن، برخلاف اونها تلاش میکنه اتفاقا روابط حسنه با ایران برقرار کنه و پل ارتباطی ایران برای ارتباط با بقیه جهان استفاده کنه.
تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس ایرانی مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر امیر قطر به تهران. قبل از اون که صحبت‌های دکتر صاحب سلجوقی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با تسلط طالبان بر افغانستان، فضا برای دختران بیشتر از پیش تنگ شده. در دو هفته گذشته با گونه متواتر طالبان در ولایت هرات برای زنان و دختران محدودیت وضع کردند. طالبان در هرات زنان از پیاده روی و ورزش در تنها پارکی که حضور زنان در اونجا پررنگ تر بود منع کردند. بخشی از پارک ترقی هرات که در مرکز این شهر موقعیت دارد، مکانی امن برای پیاده روی و ورزش زنان بود. بسیاری از زنان هرات از سالهای گذشته به این سو از طرف صبح در فضای آزاد و دور از دید عموم در این پارک به ورزش ادامه می‌دادند، اما حالا دیگر زنان حق ندارند در آنجا حضور یابند. طالبان همچنین در یک اقدام تازه با تمامی رستوران‌ها در مرکز شهر هرات هشدار دادند که پس از این هیچ رستورانی حق نداره برای زنان و مردان در یک مکان سرویس دهی کنند. طالبان گفتند که باید بخش مردانه و زنانه جدا باشه و زن و مرد حق ندارن در رستوران‌ها بر سر یک سفره غذا بخورن. در همین مورد همکارم فیض احمد محمدی گفتگو کرده با یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
شماری از شهروندان هرات بخصوص بانوان گلایه از این دارند که نیروهای امارت اسلامی افغانستان محدودیت هایی را برای این قشر از جامعه ایجاد کردند. شماری گلایه مند از این هستند که مراکز آموزشی برایشان بسته شده. برخی ها تاکید میکنند که تا هنوز ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی همچنان بسته است و به خانم ها اجازه ورزش داده نمیشه و از جانبی هم اخیراً نگرانی ها از جلوگیری ورود بانوان به رستوران ها مطرح شده که در همین باره گفتگو میکنیم با سمیه ولیزاده، فعال حقوق بانوان در ولایت هرات.